سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 با 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سرمنشی پیمان ناتو از طالبان مسلح خواست از جنگ و خشونت دست کشیده به گفتگوهای صلح بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا میگوید به نظر می رسد که روسیه در مسموم ساختن یک ایجنت سابق استخبارات این کشور و دخترش در بریتانیا دست داشته باشند. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و برنامه آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. اندونزیا امروز از نشست علمای دینی در مورد صلح افغانستان میزبانی میکند. منصوبین ریاست امنیت ملی و پلیس ولایت بغلان سه باشنده ولایت کندز را از چنگ ربایندگان نجات دادند. ولی عهد پادشاه عربستان سعودی میگوید اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان سعودی نیز این اسلحه را خواهد ساخت. اندونزیا امروز از نشست علمای دینی در مورد صلح افغانستان میزبانی میکند. این نشست به اشتراک علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در شهر جاکارتا الا دوشنبه ادامه خواهد یافت. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست جنگ افغانستان از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شورای عالی صلح
امیدوار است که هم با علمای پاکستانی و هم با منطقه به یک تفاهم برسد و از این کنفرانس برای توقف جنگ و ایجاد فضای امن در افغانستان و منطقه استفاده شود. علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در حال برای نشست روی جنگ موجود در افغانستان به بحث و تبادل نظر می پردازند که قرار است تا دو هفته دیگر یک نشست بین المللی در مورد امنیت و صلح افغانستان در ازبکستان برگزار شود. منصوبین ریاست امنیت ملی ولایت بغلان به همکاری پلیس سه باشنده ولایت کندز را از چنگ ربایندگان نجات دادند. عبدالحی نعمتی والی بغلان عصر دیروز به خبرنگاران گفت این افراد دو ماه پیش در منطقه بالادوری شهر پلخمری اختطاف شده بودند و به گفته وی این افراد از یک مخفیگاه در ولایت بغلان مرکزی نجات داده شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت در زیمبابوه تیم وست‌اندیز را شکست داد. تیم‌های افغانستان و وست‌اندیز در سلسله بازی‌های شش تیم برتر جهت راهیابی به جام جهانی کرکت با هم مقابل شدند. تیم افغانستان 198 دوش را که از سوی تیم قدرتمند وست‌اندیز هدف تعیین شده بود، در آور 48 با خارج شدن 7 بازیکنش از مسابقه تکمیل کرد و برنده شد. تیم ملی کرکت افغانستان دو مسابقه دیگر در پیش رو دارد، سه شنبه آینده با تیم امارات متحده عربی و جمعه آینده با تیم آیرلند وارد میدان خواهد شد. ولی عهد پادشاه عربستان سعودی میگوید اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان نیز در صدد آن خواهد شد. ایران فوراً این اظهارات او را نکوهش کرده است. محمد بن سلمان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که دیروز نشر شد گفت عربستان سعودی در صدد داشتن هیچ نوع بم اتمی نیست، اما بدون شک اگر ایران بم اتمی بسازد ما به زودترین فرصت در صدد آن خواهیم شد. تلویزیون ایران گزارش داده است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران شدیداً واکنش نشان داده، گفته است ولیعهد عربستان سعودی یک شخص اخوال شده و ساده بوده، به غیر از دروغ چیزی نمیگوید و در مورد سیاست هیچ نمیداند. عربستان سعودی و ایران رقبای منطقوی هم به شمار رفته، در جنگ های داخلی سوریه و یمن در برابر هم قرار دارند. آنها همچنان برخورد های سیاسی از جوانب در عراق و لبنان نیز حمایت میکنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه پاکستان میگوید سهیل محمود کمیشنر عالی پاکستان در هند را برای مشورت فرا خوانده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات پاکستان و خانواده هایشان در دهلی جدید خبر دارند که با آنها بدرفتاری شده و از سوی افراد موتورسایکل سوار که می خواستند از آنها فیلم برداری کنند تعقیب شدند. اسلام آباد در اعتراض به این حرکت یک دیپلمات هند را در پاکستان نیز احضار کرده است. هند تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکرده است. پاکستان و هند دو همسایه دارای اسلحه اتمی هستند که اکثرا کارمندان دیپلماتیک یکدیگر را به جاسوسی متهم می کنند. وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر ضد 10 شهروند روسیه و برخی از نهادها و شرکت‌های این کشور اعلان کرد. آنچه مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و حملات سایبری روسیه بر آمریکا خوانده می‌شود، به گفته مقامات از دلایل وضع تحریم‌های تازه واشنگتن بالای مسکوند. اقدامات جدید علیه روسیه که روز پنجشنبه اعلان شد، 13 تن را که ماه گذشته از سوی رابرت مولر بازرس خاص آمریکا متهم شده بودند، هدف قرار می‌دهد. شرکت‌ها و نهادهای روسی که هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند، ادارات استخباراتی و امنیتی روسیه را شامل می‌شود. سازمان ملل متحد دیروز گفت قوای حکومت سوریه و ملیشه‌های متحد آنها در یک کمپاین برای مجازات گروه‌های اپوزیسیون بر زنان، دختران و مردان تجاوز کرده، آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. به گفته سازمان ملل متحد، این اعمال جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت محسوب می شوند. تحقیق کننده های این سازمان در یک گزارش گفتند گروه های شورشی نیز در جنگ داخلی سوریه خشونت های جنسی و شکنجه ها را مرتکب شدند، اما خیلی کم معمول بوده است. در گزارش همچنان گفته شده است افراد مسلح وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش زنان و دختران را به اتهام زنا سنگسار کردند. دختران را وادار به ازدواج نموده و همجنسگرایان مرد را آزار و اذیت کردند. این در حال است که یک نهاد ناظر میگوید دیروز حدود 20 هزار فرد ملکی از شهرک حمیره در مناطق اطراف غوطه شرقی در سوریه فرار کردند. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: سرمنشی پیمان ناتو از طالبان خواست از جنگ دست کشیده وارد گفتگوهای صلح شوند. برخی کارشناسان روی مدیریت خوب و هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان تاکید می‌کنند.
طالبان ضعیف است. اگر قوای افغانستان درست توقع داره شوه، درست استعمال شوه، درست اکمال شوه، فکر میکنم توان و قدرت علیه قوای مسلح افغانستان نداره.
برخی مسئولان محلی ولایت بلخ میگویند صدها هزار جریب زمین در این ولایت غصب شده است.
تا جایی که دیده میشه حدود 240 هزار جریب زمین در ولایت بلخ طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده. عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2 تا 3 قواله بالای یک قطعه زمین صادر شده.
ریاست امنیت ملی بغلان در مساعی مشترک با پلیس این ولایت 3 باشنده ولایت کندوز را از چنگ روبایندگان نجات دادند.
ما از مردم ولایت بغلان از هر کسایی که در راه ما تشکر میکنیم و یک خواهش ما از اداره قضایی همی است که مردم ما را سخت‌ترین جزا بدن.
دونالد ترامپ میگوید به نظر میرسد روسیه در مسموم ساختن یک اجنت سابق استخبارات این کشور در بریتانیا دست داشته باشد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید:
در سال گذشته تقریبا ما 4 دور کمپین سراسری ضد پولیو را راه‌اندازی کردیم که در کمپانای سراسری بالاتر از 9 میلیون طفل زیر 5 سال برای از اونا واکسین داده شدند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. ینس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، دیروز در یک نشست خبری در شهر بروکسل از طالبان مسلح خواست از جنگ و خشونت دست کشیده وارد گفتگوهای صلح شوند. ستولتنبرگ گفت همه طالبان نه، بلکه یک تعداد آنها ممکن به مذاکرات صلح تمایل داشته باشند. قبل از این وزیر دفاع آمریکا گفته بود برخی طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. سرمنشی پیمان ناتو در عین حال از افزایش فشار نظامی بر طالبان نیز سخن گفته است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد:
منشی عمومی ناتو میگوید برخی از چهره های طالبان ممکن برای گفتگوی صلح آمادگی داشته باشند. یانس استولتنبرگ این سخن را دیروز در یک بخشی از نشست خبریش در مقر ناتو در شهر بروکسل مرکز بلژیم گفت. او در این نشست گزارش از فعالیت های سال 2017 ناتو را ارائه کرد. استولتنبرگ در اظهاراتش در مورد افغانستان بر رای حل سیاسی نزای این کشور تاکید کرد. وی با اشاره به نقشه راه جدید صلح حکومت افغانستان از طالبان مسلح خواست که از فرصت استفاده کرده و حاضر به گفتگوهای صلح شوند.
ما از این اقدام رئیس جمهور غنی که طالبان را بدون قید و شرط به میز مذاکره دعوت کرده است استقبال میکنیم. این قوی ترین دعوت برای صلح است که تا حال صورت گرفته است. طالبان باید از این فرصت برای انجام گفتگوی صلح استفاده کنند و یک راه حل سیاسی را دریابند. شاید تمام طالبان نه، بلکه احتمالاً یک بخشی از آنها آماده مذاکره صلح باشند و از آنها می‌خواهیم که این کار را انجام دهند.
پیش از این جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته بود که بعضی از طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان علاقمندی نشان دادند. ماتیس این سخن را در داخل طیاره به خبرنگارانی که او را در سفر به افغانستان همراهی می‌کردند گفته بود. آقای ماتیس روز سه‌شنبه گذشته به گونه غیرمنتظره به کابل سفر کرد. وی همچنان گفته است که پیروزی در افغانستان هنوز هم ممکن است. سرمنشی ناتو در این حال از افزایش فشار نظامی بر طالبان در افغانستان سخن زد و بر تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تاکید کرد. یانس استولتنبرگ افزود:
می‌دانیم که بین آنچه در میدان نبرد می‌گذرد و آنچه در میز مذاکره رخ می‌دهد رابطه نزدیک وجود دارد. به همین خاطر ما باید قوای امنیتی افغان را تقویت کنیم تا آنها بتوانند که بن‌بست را در میدان جنگ بشکنند و این پیام را به طالبان و دیگر شورشیان بفرستند که راه برای پیروزی آنها در میدان جنگ وجود ندارد. به همین خاطر ما اخیراً حضور نظامی خود را در افغانستان افزایش دادیم تا قوای امنیتی افغان را توانایی بخشیم که بن‌بست را از بین ببرند و شرایط را برای راه حل سیاسی فراهم کنند.
ناتو سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که تعداد سربازانش را در افغانستان از 13,000 به حدود 16,000 افزایش بدهد. نیروهای ناتو در افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای افغان را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می‌رسانند. رئیس جمهور اشرف غنی حدود 20 روز پیش در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را پیشکش کرد. و یک بار دیگر طالبان را به گفتگوهای صلح دعوت کرد و گفت که حکومت افغانستان پیشنهاد صلح را به طالبان بدون قید و شرط مطرح می کند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، روز چهارشنبه به طالبان هشدار داد که اگر به گفتگوهای صلح حاضر نشوند، عملیات هوایی و زمینی علیه این گروه تشدید خواهد یافت.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت دفاع افغانستان میگوید با آغاز عملیات نصرت در تامین امنیت ولایات شمال این کشور توجه قابل ملاحظه صورت میگیرد. این در حال است که برخی کارشناسان نظامی روی مدیریت خوب و هماهنگی بین نیروهای امنیتی در عملیات نصرت تاکید میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فرشتن دا میشنوید.
با فرارسیدن سال 1397 خورشیدی، وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات بهاری در سراسر این کشور خبر داده میگوید این عملیات متفاوت‌تر از عملیات‌های گذشته است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در عملیات نصرت تمرکز بیشتر روی مناطقی خواهد بود که با تهدیدات امنیتی بیشتری مواجه باشد.
عملیات نصرت برای همه افغانستان است که ولایت‌های شمال نیز شامل آن میباشد. در این عملیات تمامی نقاط هدف قرار گرفته که تهدیدات امنیتی در آن بیشتر است. این عملیات در تاریخ اول ماه حمل آغاز می شود و نیروهای افغان تمامی آن مناطق را تصفیه خواهند کرد که در آن مخالفین مسلح حضور دارند.
بس از معلومات وزارت دفاع افغانستان، این عملیات در ولایات جوزجان، سرپل، بغلان و بدخشان آغاز می شود. این تنها وزارت دفاع نیست که از آغاز عملیات بهاری و تاثیرات آن سخن می زند، بلکه پیش از این نیز مخالفین مسلح از آغاز چنین عملیات خبر دادند. از سوی هم شماره کارشناسان نظامی با ابراز نگرانی می گویند ممکن در سال 1397 جنگ در کشور شدت پیدا کند. جنرال خدایداد یک تن از کارشناسان نظامی میگوید اینکه حکومت افغانستان پیشنهاد صلح را برای طالبان کرده است، طالبان هم به خاطر حضور قوی در گفتگوهای صلح ممکن حملاتشان را بیشتر سازند. و گفته ای وی با آنکه طالبان مسلح توانای جنگ روبرو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند، اما آقای خدایداد روی مدیریت خوب و هماهنگی میان نیروهای امنیتی در عملیات نصرت تاکید میکند.
طالبان اونقدری که ما فکر میکنیم، بعضی رسانه ها فکر میکنه، طالبان قوی نیست، طالبان ضعیف است. اگر قوای افغانستان درست توقع داره شوه، درست استعمال شوه، درست اکمال شوه و میتونه که در ولایت‌های جنوب و شمال افغانستان فکر میکنم توان و قدرت علی قوای مسلح افغانستان نداره. متاسفانه که طالبان زیادتر تبلیغات میکنند.
با گفته آقای خدایداد در ولایت شمال افغانستان علاوه بر تهدید طالبان مسلح، فعالیت های گروه داعش نیز قابل نگرانی است و با گفته وی لازم است تا وزارت دفاع در عملیات بهاریش این مسئله را به گونه جدی در نظر گیرد.
اعضای شورای ولایتی و مسئولان شاروالی بلخ میگویند صدها هزار جریب زمین دولتی و خصوصی توسط زورمندان محلی و افراد مسلح خودسر در این ولایت غصب شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش میدهد.
افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که بیش از 240 هزار جریب زمین ملکیت دولت در بلخ توسط زورمندان محلی و تفنگداران خودسر غصب شده است. با گفته مسئولان شورای ولایتی بلخ که در زمین‌های غصب شده دولتی شهرک‌های خودسر اعمار شده و یا هم به مردم با چندین قباله غیر قانونی فروخته شدند. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در رابطه گفت
تا جایی که دیده میشه حدود 240 هزار جریب زمین در ولایت بلخ که از طرف غاصبین زمین املاکات دولتی غصب شده. عملا در برخی زمین ها در ولایت بلخ 2 تا 3 قباله بالای یک زمین صادر شده.
شماره دیگر از اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند که غاصبین زمین نه تنها ملکیت های دولتی را غصب کردند، بلکه زمین های قانونی افراد را نیز با استفاده از زور تفنگ از خود ساخته و به قباله های جعلی به فروش رساندند. ابراهیم خیراندیش یک عضو شورای ولایتی بلخ در این باره میگوید
یک بخش زیر از زمینایی که مربوط دولت بوده زورمندا گرفته و یک بخش دیگه که مثلا زمینای افراد اشخاص بوده این دو بخش بوده در میشه.
شاروالی بلخ نیز غصب زمینهای دولتی در مزار شریف و همه اطراف آن را توسط زورمندان محلی و وکلای شورای ملی تایید می نماید. عتیق الله وهاب‌زاده معاون شاروالی مزار شریف در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مزار شریف بیش از 50 شهرک غیرقانونی در زمین‌های غصب شده و ملکیت دولت اعمار شدند. آقای وهاب‌زاده افزود
در مرور زمان شهرک‌های غیرقانونی قانونی زیاد ساخته شده. قراره که ما معلومات دارم 34 یا 36 شهرک قانونی ثبت شاروالی ما داریم و در حدود 50 چند شهرک هم غیرقانونی هستند که یا اصلا در شاروالی تانو ثبت راجستر نشده.
با این حال مسئولان ریاست اراضی بلخ میگویند که برای استرداد و برگشت زمین‌های غصب شده به مالکین اصلیشان یک کمیسیون بررسی از 10 ارگان دولتی تشکیل شده است که تا اکنون 60 هزار جریب زمین ملکیت دولت و خصوصی را به صاحبان اصلی آن تسلیم کرده است. شیرشاه هوتک رئیس اداره اراضی بلخ در رابطه میگوید
کمیسیون را ما تشکیل دادیم که متشکل از 10 ارگان دولتی است تحت ریاست اداره اراضی. ما کار شروع کردیم در حدود بالاتر از 60 هزار جریب زمین عملا ما استرداد کرده میشه.
این در حال است که در ولایت های سمنگان، سرپل و جوزجان نیز مردم عام به خصوص ناقلین مقامات ارشد حکومتی و مسئولان امنیتی را به غصب صدها هزار جریب زمین متهم میکنند. مجیب الرحمن حبیب‌زاده، رادیو آزادی.
شنیدید که اعضای شورای ولایتی و مسئولان شاروالی بلخ میگویند صدها هزار جریب زمین در این ولایت توسط زورمندان محلی غصب شده است. کمیسیون امور فرهنگی ولوسی جرگه افغانستان از چگونگی برگزاری جشن نوروز در ولایت بلخ به دلیل اختلافات سیاسی بین حکومت و والی سابقین ولایت ابراز نگرانی کرده است. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که بعد تجلیل از نوروز در ولایت بلخ 5 روز دیگر باقی مانده، اما تا هنوز اختلافهای به میان آمده بر سر کرسی این ولایت میان حکومت و عطا محمد نور حل نشده است. کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه میگوید در کنار برخی مسائل دیگر اختلافهای سیاسی نیز مناسبتهای فرهنگی را تحت شعاع قرار داده است. کمال ناصر اصولی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مراسم نوروز در سال جدید در بلخ رنگ سیاسی خواهد داشت. وی از حکومت می‌خواهد برای تجلیل بهتر از این جشن فرهنگی باید اختلاف‌های باقی مانده با والی پیشین بلخ در چند روز باقی مانده سال روان حل شوند.
قسمی که من می‌دانم آن گونه که این مراسم در طول تاریخ فرهنگی بود، به همین حد در سال جدید فرهنگی نخواهد بود، زیرا رنگ سیاسی به خود خواهد گرفت. بهتر این است که حکومت اختلافات سیاسی با والی پیشین بلخ را هرچی زودتر حل کند تا مردم نوروز پیشرو را با گونه خوب تجلیل کنند.
قابل یادآوری است که جشن نوروز هم از سالا در افغانستان به خصوص در ولایت بلخ با برگزاری مراسم خاص تجلیل می شود که در این مراسم در کنار برخی مقام های بلندپایه دولتی، مهمانان خارجی و شمار زیاد از شهروندان اشتراک می کنند. در این مراسم در کنار برافراشتن جهنده زیارت سخی، میله گل سرخ، کنسرت، مشاعره، برگزاری نمایشگاه ها و برخی برنامه های فرهنگی دیگر نیز شاملند. برخی فرهنگیان به این باورند که تجلیل از نوروز در بلخ به زمان پادشاهی ما، یعنی به 4000 سال پیش برمیگردد. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای تجلیل از نوروز در تمام افغانستان آمادگی ها گرفته شده و امیدواری این است تا اختلاف های اخیر سیاسی در بلخ به این مراسم تاثیر منفی وارد نکند. صابر محمد سخنگوی این وزارت:
برای اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هدایت داده شده تا نوروز را با مراسم شاندار تجلیل کند. ما امیدواریم که این کشمکش های سیاسی در بخش های فرهنگی تاثیر منفی وارد نکند.
از چگونگی تجلیل نوروز در بلخ در حال نگرانی می شود که پیش از این هم برخی مراسم و مناسبت ها تحت شعای اختلاف های سیاسی قرار گرفته و رنگ بدل کرده است. در این محافل برخی اعضای حکومت و مخالفان سیاسی تلاش کردند به جای صحبت درباره موضوع اصلی به هم دیگر انتقاد و گلایه های سیاسی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
اینک جعفر احمدی با استاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
فرمانده آمریکایی میگوید شرایط برای مذاکرات صلح افغانستان در حال بهبود یافتن است. این عنوان یک مطلب روزنامه وال استریت جورنال است. جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به روز چهارشنبه در مورد چشمانداز آشتی میان حکومت افغانستان و طالبان ابراز خوشبینی کرد. روزنامه نوشته است مقام‌های پیشین و تحلیلگران نگران هستند که منابع دیپلماتیک آمریکا برای دریافت یک راه حل ناکافی است. روزنامه می‌نویسد پیشنهاد جامع صلح رئیس جمهور غنی به طالبان و تقاضای اخیر طالبان مبنی بر مذاکرات با ایالات متحده در حال صورت می‌گیرد که آمریکا و متحدانش عملیات نظامی را با اشتراک هزاران سرباز تازه نفس در افغانستان آغاز کردند. به نوشته روزنامه، پرسش‌های در مورد تمایل و ظرفیت واشنگتن برای گفتگو از سوی مقام‌های پیشین و تحلیلگران مطرح شده است. روزنامه می‌نویسد برخی از این افراد با تصمیم سال گذشته ریکس تیلرسن، وزیر خارجه برکنار شده آمریکا، مبنی بر لغو پست نماینده ارشد آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشاره می‌کنند. لورل میلر تا 2017 به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان و پاکستان کار کرده است. روزنامه به نقل از میلر نوشته است اگر برای مذاکرات بنیادی واقعی تجسس صورت می‌گیرد، ایالات متحده به فرد نیاز دارد تا تمام وقتش را به کار در این مورد اختصاص دهد. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نوشته است: در مورد درازترین جنگ ما حقیقت را بگویید. به باور نویسنده مطلب، جنگ حدود 17 ساله افغانستان طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا در میدان نبرد پایان نخواهد یافت. در ادامه آمده است این جنگ فقط در میز مذاکره حل شده می تواند. به نوشته روزنامه، بنابراین پیشنهاد بدون قید و شرط ماه گذشته رئیس جمهور غنی به طالبان برای اجرای مذاکرات یک ابتکار قابل استقبال است، اما روزنامه می نویسد این پیشنهاد با موانع هراس انگیز مواجه است. در ادامه آمده است نتیجه پیشنهاد غنی به طالبان این است که گروه طالبان به عنوان یک حزب سیاسی مشروع شناخته می شود. زندانیان این گروه آزاد و تحریم‌های سازمان ملل متحد بر طالبان هم رفع می‌شوند. روزنامه می نویسد در بدل طالبان باید حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند و به حاکمیت قانون به شمول حقوق زنان احترام کنند.
معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید زنان افغان در رفتن به بیرون از خانه و حتی در محیط ادارات با آزمون‌های روبروند. این در حال است که اتحادیه خبرگزاری زن افغان نقش رسانه‌ها را در بسیج اجتماعی و در عرصه برداشتن موانع از راه زنان تاثیرگذار می‌داند. جزئیات بیشتر را در گزارش از نظیفه محبوبی می‌شنوید.
وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید هرچند در 17 سال گذشته برای زنان در تمامی بخش‌ها کارهای قابل توجه انجام شده است و ما هنوز هم زنان افغان با چالش‌های پیچیده روبرو هستند. سیدآقا فاضل سانچورکی معاون این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری زیر نام اشتراک زنان در انکشاف رسانه‌ها در این زمینه چه کمک می‌توانند انجام دهند این نگرانی‌ها را مطرح کرد و گفت که زنان در جاده‌ها، مسیرهای رفت آمد و حتی در اداره‌ها با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
خانم‌آزاری و زن‌آزاری در وجب با وجب سرک‌ها و خیابان‌ها نیز وجود دارد. در محیط اداره این مشکلات وجود دارد. اینا را اگر شما واقعاً بررسی کنید، یک تحلیل و ارزیابی کارشناسانه و جامعه شناسانه از وضعیت موجود زنان صورت بگیرد، شما به نتایج دردناک و وحشتناکی دست پیدا می‌کنید.
در کنار این، ازدواج‌های اجباری، دربد دادن دختران، محاکم صحرایی و لاتکوب از دیگر موارد خشونت در برابر زنان بوده که پیوسته نهادهای دفاع از حقوق زنان از آن نگرانی کردند. از سوی دیگر، گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که در سال 1396 خورشیدی در مقایسه به سال گذشته، خشونت در برابر زنان در این کشور به 11.7% افزایش داشته است. وزارت امور زنان پیشتر گفته است که در سال روان 119 مورد خشونت‌های گوناگون در برابر زنان را ثبت این اداره کرده است. حال شمار از نهادهای دفاع از حقوق زنان می‌گویند معافیت از مجازات عاملان خشونت در برابر زنان سبب شده تا خشونت به گونه‌های متفاوتی در برابر زنان افزایش یابد. در این میان حمیرا ثاقب رئیس اتحادیه خبرگزاری زن افغان از رسانه‌ها می‌خواهد تا برای بلند بردن توانایی زنان و برداشتن موانع از سر راه پیشرفت آنان با این نهادها هم صدا شوند.
رسانه به عنوان زبان مردم میتونه آگاهی و بسیج همگانی را ایجاد بکنه در برابر موانعی که اجازه نمیده دموکراسی در افغانستان رشد بکنه.
با این همه این نخستین بار نیست که از چالش‌ها در برابر زنان یاد می شود. بلکه پیشتر از این بابت نگرانی های وجود داشته است و از حکومت بارها خواسته شده تا برای مهار این چالش‌ها عمل کند. اما حکومت افغانستان گفته که به تعهداتش در این زمینه پابند است و از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از عالمان دین و ملا امامان مساجد می خواهد تا برای پایان خشونت‌ها در برابر زنان به مردم آگاهی دهی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید چون این به نظر میرسد که روسیه در مسموم ساختن یک ایجنت سابقه اداره استخبارات این کشور و دختر او در بریتانیا دست داشته باشند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که طوری به نظر می رسد که روسیه در مسموم ساختن یک مامور پیشین استخبارات این کشور و دخترش در شهر سالزبوری بریتانیا دست داشته باشد. آقای ترامپ در این مورد دیروز هنگام دیدار با لیو وارادکار صدر اعظم آیرلند در قصر سفید صحبت کرد. مقام های بریتانیایی میگویند که سرگی اسکریپال و یولیا دختر وی توسط یک ماده زهری فلج کننده اعصاب مسموم شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا در این مسمومیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دست خواهد داشت یا خیر چنین گفت. همین طور به نظر می رسد. من با صدر اعظم بریتانیا صحبت کردم و ما بحث های عمیق داشتیم. این یک وضعیت بسیار غم‌انگیز است. چون این به نظر می خورد که روزها در عقب آن بوده باشند. این کار باید نمی شد. ما این مسئله را مانند مسائل دیگر بسیار جدی می گیریم. فرانسه، جرمنی و ایالات متحده آمریکا دیروز در یک بیانیه مشترک گفتند به حمله بر سرگی اسکریپال و دخترش به عنوان یک حمله شنی نگاه می کنند و آن را حمله بر حاکمیت بریتانیا و تخطی از قوانین بین الملل می دانند. رهبران این کشورها در بیانیه‌شان گفتند که سالها پس از جنگ دوم جهانی این نخستین بار است که از این گونه مواد استفاده می شود. مقام‌های بریتانیایی می گویند که اسکریپال و دختر وی در چهارم ماه جاری میلادی در حالت بیهوشی در شهر سالزبوری یافت شدند. آنها هنوز هم در وضعیت وخیم صحی به سر می برند. به گفته مقام ها این مواد کیمیاوی که در برابر این دو تن استفاده شده شامل گروهی از مواد فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک است که از سوی اردوی اتحاد جماهیر شوروی سابق تولید شده است.
به نیمه این برنامه رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اندونزیا امروز از نشست علمای دینی در مورد صلح افغانستان میزبانی میکند. منصوبین ریاست امنیت ملی و پلیس ولایت بغلان سه باشنده ولایت کندز را از چنگ ربایندگان نجات دادند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت در زیمبابوه تیم وست‌اندیز را شکست داد. ولی عهد پادشاه عربستان سعودی می‌گوید اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان نیز در صدد آن خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان می‌گوید یک دیپلمات ارشد این کشور را از هند برای مشورت فراخوانده است. وزارت خزائن آمریکا تحریم‌های تازه را بر بیش از 10 شهروند روسیه و برخی نهادها و شرکت‌های این کشور اعلان کرد. سازمان ملل متحد می‌گوید نیروهای حکومت سوریه و متحدان آنها زنان، دختران و مردان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ریاست امنیت ملی بغلان در مساحی مشترک با پلیس این ولایت سه باشنده ولایت کندز را از چنگ ربایندگان نجات داد. دو مرد، یک پسر نوجوان که 2.5 ماه قبل اختطاف شده بودند، روز پنجشنبه از سرک هفتم این ولسوالی پس از یک عملیات خاص نجات داده شدند. جزئیات بیشتر را به شیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
این سه تن که از اهالی کندز بودند 2.5 ماه تمام در یک چاه در مربوطات سرک هفتم ولسوالی بغلان مرکزی نگهداری می شدند و ربایندگان در بدل رهایی آنان تقاضای $1,000,000 را کرده بود. جنرال امیرگل حسین خیل، آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان، در کنفرانس خبری نوقت روز پنج شنبه در این مورد گفت:
یو جای بیرحمانه یو خندک ورتکلی و دسته دیتا پشان منده حبسیر نور شن پیچولی.
اینها به طور بیرحمانه در یک خندق مانند چاه نگهداری و زیاد لطکوب می شدند. ما و امنیت ملی این قضیه را از همان روزهای اول به صورت جدی زیر نظر داشتیم و تا اینکه در یک عملیات ویژه آنها را در حالی که خیلی ضعیف شده بودند نجات دادیم و 5 تن را هم همراه با 3 میل سلاح نیز در پیوند به این قضیه گرفتار کرده ایم. در این حال سمیع الله 18 ساله که پس از 2.5 ماه وحشت و استراب و از زجر و شکنجه آزاد شده است میگوید:
منگه ایده عمومی سرک بن روانو بغلان کی به منگه وی تختولو یا بویت لالتی یا کوی کی واچولو.
ما از کندز روانه بغلان بودیم که اختطاف شدیم. 70 شبانه روز آنجا بودیم و زیاد لتوکوب می شدیم و از ما تقاضای $1,000,000 را کرده بودند، ولی نیروهای امنیتی ما را نجات دادند و از دولت تقاضا داریم تا اینهایی که ما را اختطاف کرده اند و به جزای اعمالشان برسانند.
سخت جزا ور که من گیم دغسی کری هستی.
و محمد الله، برادر یکی از افراد آزاد شده از قید ربایندگان، نیز تقاضای اشد مجازات برای اختطافچیان گرفتار شده را دارد و میگوید:
ما از مردم ولایت بغلان از فرط کسایی که دیده شده ما تشکر میکنیم و یک خواهش ما از اداره قضایی همی است که این مردم را سخت‌ترین جزا بدن. اگر اینا با اینا ترحم میکنن یا مقابل پیسه دیا میکنن، جفا در مقابل کل مردم افغانستان است.
مسیر بغلان کندوز که گاهن خیلی ناامن می شود بارها شاهد اختطاف های اینچنینی بوده است. دولت برای تأمین امنیت این بزرگ راه تلاش های زیادی کرد تا توانست میزان آدم روایی در این مسیر را کم کند، ولی به آن هم دزدان و رهزنان با استفاده از فرصت اندکی که پیدا می کنند دست به چنین کارهایی که پیش ایشان است می زنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مردم تاجیکستان و ازبکستان از موافقتنامه‌های جدید حکومت‌های کشورهایشان انتظار زیاد دارند. باشندگان مناطق سرحدی این دو کشور با اشتیاق به فرصت‌های تجارتی در امتداد سرحدات نگاه می‌کنند. موافقتنامه سرحدی که توسط رهبران تاجیکستان و ازبکستان امضا شد، امیدواری‌های زیاد را در هر دو طرف سرحد ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمیع عباس می‌شنوید.
تحولات سیاسی مرکز تاجیکستان در مناطق دوردست سرحدی این کشور مانند شهرک غفوروف کمتر توجه را به خود جلب می کند. اما موافقتنامه اخیری که در جریان سفر رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف در شهر دوشنبه امضا شد استثنا می باشد. یک باشنده شهرک غفوروف، محیا خان سمدوا، اظهار داشت اگر آنها تعهداتی را که امضا کردند عملی کنند، بسیار چیزها در زندگی مردم دو طرف سرحد تغییر خواهد کرد. به طور مثال سفر به دو طرف سرحد و نرخ منابع برق و گاز. سمدوا گفت آنها برای عملی شدن این موافقتنامه روز شماری می کنند و امیدوارند که قبل از ماه اپریل سهولت های سرحدی آغاز شود و کارگران مهاجر تاجیک بتوانند با آسانی از طریق ازبکستان به روسیه بروند. میرزیایف در جریان سفر خود به تاجیکستان در نهم ماه مارچ 27 موافقتنامه همکاری را با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان امضا کرد که ساحات مختلف را در بر می‌گیرد، از جمله انرژی، آب، ترانسپورت و ترانزیت، تجارت، فرهنگ و مبارزه علیه تروریسم. بسیار مردم در دو طرف سرحدات تاجیکستان و ازبکستان زندگی می‌کنند که ارتباطات خانوادگی دارند، ولی تا حال گذشتن آنها از سرحد مشکل می‌باشد. یک تن از باشندگان شهر سرحدی بوستان تاجیکستان به نام گلشن عنایتوف میگوید که در آن طرف سرحد خیش و اقربا دارد و با آنها خبر داده است که دیدنشان میرود.
ما علاقه داریم خیشوکتی و یا اونجا انتظار مویم.
از آن سوی سرحد هم یک تعداد افراد برای نشان دادن نیت نیک به هممرزیان تاجیک خود سعی دارند. یکی از این افراد دوستانه حبیب ما می باشد که با چند نهال درخت بادام به سمت تاجیکستان می رود و می خواهد این نهال ها را در باغ دوست خود در شهرک بیکاباد تاجیکستان غرس کند. و اظهار می دارد:
ما اصلا به بازار نهیه شهرک نو آمدیم. به خشان خود نهال بادام هدیه آوردیم. در باغشان می شنانند و ما را یاد می کنند.
یک تعداد دیگر باغداران تاجیک در شهر کان بادام تاجیکستان شیوه تجارتی خود را تغییر دادند که با شرایط نو خود را عیار بسازند. یک تعداد دیگر موترها را از دیگ بخار ساخت تاجیکستان پر کردند تا در بازارهای آن سوی سرحد در خاک ازبکستان به فروش برسانند. روابط بین ازبکستان و تاجیکستان در دوران رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف تیره و تار بود، ولی در دوره میرزیایف روابط بین دو کشور شوروی سابق در آسیای میانه بهبود حاصل کرده و نظر به احصایه‌های رسمی مقدار تجارت بین دو کشور هم از 12 میلیون دلار در سال 2015 به 120 میلیون دلار در سال 2017 بلند رفته است. دو کشور همچنان در نظر دارند که به زودی ماین‌های جاسازی شده در مناطق سرحدی را نیز پاک کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آن را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
با امید صحت و سلامتی تان. در برنامه این هفته در رابطه با کمپاین دوره اول واکسین ضد پولیوی سال 2018 با دکتر گلخان ایوب مسئول افهام و تفهیم برنامه‌های مافیات کتلوی وزارت سطامه صحبت‌های داریم که با شما شریک می‌سازیم. در این کمپاین در حدود 68,000 کارمند با وزارت سطامه همکاری دارند و بر علاوه قطره واکسین پولیو ادویه ویتامین ای نیز برای اطفال داده می‌شود. دکتر صاحب در رابطه با واکسین ضد پولیو بر ما معلومات بدین که در سال گذشته به چه تعداد از اطفال شما واکسین ضد پولیو کردین؟
بله، در سال گذشته تقریبا ما 4 دور کمپین سراسری مرض ضد پولیو را راه‌اندازی کردیم و همچنان 6 بار کمپاینای فرعی که در او جایی که معروض به خطر بود در او ساحت ما کمپین را اندازی کردیم که در کمپاینای سراسری بالاتر از 9 میلیون طفل زیر 5 سال برای از اونا واکسین داده شدن و امو مناطقی که معروض به خطر بودن زیادتر امو ولایت سرحدی که با کشور همسایه ما پاکستان هم مرز هستند در او جایا ما واکسین پولیو را تطبیق کردیم که تقریبا در حدود 6 میلیون طفل زیر 5 سال در او ساحات هم واکسین شدن. در جریان کمپاینا متاسفانه که بگویم که در هر کمپاین تقریبا بالاتر از 100,000 طفل که واجد شرایط برای پولیو بودن از باعث نامنیا در او ساحات تحت پوشش قرار نگرفتن و از نعمت واکسین بی بهره ماندن.
کمپاین واکسین ضد پولیو در سال 2018 یا سال جاری چی زمان آغاز به کار میکنن؟
بله، کمپاین فریخ و تقریبا دمای فوریه و جنوری هم در او ساحاتی که معروض به خطر بودن در اوجا انجام یافت. فعلا هم تقریبا یک کمپاین سراسری در سراسر کشور امیال جریان داره که در این کمپاین ما 9.9 میلیون طفل که سنشان پایین تر از 5 سال است در این کمپاین واکسین میشه و در پالوی واکسین مرض ضد پولیو در این کمپاین خوشبختانه که ما ویتامین ای را به خاطر اطفال نگهداری اطفال و تقویت بدن اطفال ای را هم در این برنامه ما داخل ساختیم که با اطفال که سنشان از 6 ماه تا 5 ساله باشه برای اونا کپسول ویتامین ای داده میشه.
روی چی دلیل ادویه ویتامین ای را شما انتخاب کردین؟
طبعا برای اطفال دیگه ویتامین ها هم ضرور است، ولی این ویتامین که ما انتخاب کردیم با خاطر ای است که این ویتامین به شکل کپسول تهیه شده و این کپسول سرشان قیچی میشه و با آسانی در دهن طفل انداخته میشه. دیگه ویتامین ها که هست از او ما این قسم محلولش هنوز در دسترس ما قرار نگرفته و شما شاید هم در جریان باشین که ما از طریق کمپاین پولیو ما امو تابلت یا گولی ضد کرم امار هم برای اطفال میتیم که این دو چیز یعنی فعلا قابل استفاده است و در آینده اگر کمیته تیم تکنیکی انشالله دیگه ویتامین ها را اگر در دسترس ما قرار گرفتن اونا را هم از این طریق ما توضیح کده میتونیم برای اطفال که واجد شرایط برای ویتامین باشه و دیگه ادویجات که برای مقاومت طفل ضرور باشه.
دکتر صاحب در رابطه با فواید ویتامین ای برای ما بگویین که چی فواید داره؟
کپسول ویتامین ای جلو شبکوری را میگیره در اطفال و همچنان اطفال در برابر بعضی امراض مثل اسهالات و مرض سرخکان ای را نگهداری میکنه و برای تقویه بدن اطفال این ویتامین بسیار مفید است که تقریبا 8.9 میلیون طفل ما پلان کردیم که در این کمپاین همراه با واکسین پولیو یک جای برای اطفال این ویتامین ای هم داده میشه.
دکتر صاحب، زمانی که ادویه ویتامین ای را با قطره واکسین ضد پولیو برای یک طفل میدین آیا کدام ضرر و نقص خونه داره؟
کپسول ویتامین ای با اطفال که سنشان پایین تر از 6 ماه باشه او از طریق شیر مادر او طفل که از مادر تغذیه میشه از او میگیره و او اطفالی که اگر از شیر مادر هم استفاده نمیکنه همو محصولاتی که دهی برسه تهیه شده و در بازار و مارکت هسته در او هم مقدار کافی ویتامین ای وجود داره و از او مستفید شده میتونه. ولی او اطفالی که سنشان بالاتر از 6 ماه باشه برای از او همو مقداری که در شیر مادر هسته برای او اطفال که باید نمیکنه. ما باید کپسول اضافی که حاوی ویتامین ای باشه و اطفال ما باید بدیم.
دکتر صاحب، نظر به سروی که شما سال گذشته انجام دادین، امسال زیادتر در کدام مناطق خطر مرض پولیو وجود داره؟
در اون ساحتی که در شرق کشور و جنوب کشور وجود داره، یعنی تقریبا در سال گذشته ما 2 واقعات مثبت پولیو داشتیم که تقریبا 2 واقعه مثبت پولیو از ولایت جنوبی کشور راپور داده شده و همچنان واقعات متباقی زیادترشان از ولایت شرقی کشور راپور داده شده. یعنی تقریبا همی 2 حوزه مشکلات امنیتی هم داره و در پالوی عزیز و ساعت ما مشکلات واکسینه هم داریم. در این سال هم ما 3 واقع مثبت داریم که 1 واقعش از ولایت نگرهار و 2 واقعش بازم از ولایت کندهار راپور داده شده.
در رابطه با پلان‌ها و برنامه‌های جدیدتان بر ما بگویین که در سال 2018 چه پلان‌هایی را شما روی دست دارین که تا ختم سال 2018 را تطبیق باید بکنین؟
در این سال ما 3 بار کمپین سراسری مرض پولیو را راندازی میکنیم. در پالوی ازی ما همی واکسینای مرض ضد پولیو و دیگه واکسینای که از طریق مراکز صحی تطبیق میشده او هم واکسین مرض ضد پولیو شامل هستن. تقریبا به شکل روزمره از تمام مراکز صحی به اطفال و خانمای واجد شرایط داده میشه. در پالوی ازی ما 6 کمپین فری در او ساحاتی که معروض به خطر است و نزدیک به هم مرز به کشور همسایه ما پاکستان قرار داره، در او ساحات یعنی 14 ولایت تقریبا به صورت دوامدار، یعنی تقریبا در هر ماه ما یک کمپین را اندازی میکنیم. و در پالوی عظیم ما این کمپین های ما کتی کشور همسایه ما پاکستان که در اوجه هم گردش ویروس وحشی پولیو هنوز قطع نشده و تنها این همی 2 کشور جهان کتی این مرض خانمانسوس دست پاچه نرم میکنه کتی از وا همه هنگ کدیم. یعنی در مو روزایی که کمپین اجرا میشه در کشور همسایه ما پاکستان همی کمپین اجرا میشه. اطفال که ای طرف مرز داخل میشه ایجا واکسین میشه و اگر از او طرف مرز او طرف میره هم امکانش هست که در او جایا واکسین شوه.
تشکر دکتر صاحب شما.
تشکر از شما.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی ساحل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه آشیانه، فرارسیدن سال نو را از صمیم قلب برایتان مبارک باد گفته برنامه این هفته را به امید این که سال خوشی را آغاز کنید برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه میبینیم که خانواده ها چی آمادگی های به خاطر سال نو گرفته و در این روز به کجا به میله و تفریح میروند.
طبق سالهای دیگر و قسمی که مردم دیگه ما آمادگی میگیرن، ما هم لباسای جدید برای فامیل برای خود خوب وسایل جدید بود.
تجلیل خوب باید بکنیم چرا که یک رسم عنعنوی ماست، مثلا پاکاریز، رنگمالیز،
مثلا سیاد بریم، سیل ارغوان بریم، هر جای بریم، اما از ترس نمیبریم. خدای نخواسته میگیم درا چیز گپ نشد.
بعد از آن گپ های یک تن از علمای دینی را در مورد این که آیا تجلیل از نوروز و سال نو به جا هست یا خیر میشنوید.
در شریعت عید نوروز حرام است، کدام ربط به شریعت اسلامی ندارد.
این برنامه را که من شمیلا جاوید تهیه کردم همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم میکند. ما را در این برنامه دنبال کنید.
در چشمه تشنه مهر تو من نشانی، در آتش
شنونده های گران قدر، با فرارسیدن سال نو اکثر خانواده ها برای سال جدید و میله ها آمادگی می گیرند. خانه تکانی، شستشوی وسایل خانه و پاککاری در و دیوار و تهیه خوراکه های مخصوص نوروزی مثل هفت میوه و سمنک را زنان خانواده تهیه می کنند. اما تعدادی از مردم میگویند در شرایط امروزی که وضعیت امنیتی آنقدر خوب نیست و اقتصاد خانواده‌هایشان نیز تقاضا نمی‌کند که برای سال نو آمادگی‌های لازمی را بگیرند. حاجره، باشنده بی بی مهروی کابل، در برای این که چی آمادگی برای سال نو گرفته است گفت: به خاطر که امسال آنان آنقدر به زندگی دلگرم نیستند مثل سالهای گذشته، برای سال نو آمادگی نگرفتند.
چون حال خوب شرط کمه، نام نسته، به او خاطر دیگه اوقدر زیادتر آمادگی به سال نو نمیگیره. اقتصادا پایین است، کار نیز، بیکاری است، معاشای کارمندای دولت داده نمیشه با وقت زمانش. شخصا خودم دیگه خو آمادگی همیست که پاکوریا داریم، ممی فرشویی و آمادگی نمی نسبت به سالای پیش امسال کمتر از این. این خود است معنانات دیرینه وطن خودم است و این خاطر ما ایره همیشه هر سال نو تجلیل می کنم.
از سوی دیگر مریم از گلخانه چهاردهی کابل گفت آنها همه ساله به خاطر آمد آمد سال نو آمادگی می گیرند. اما به گفته وی چون در این چند سال اخیر وضعیت امنیتی آنقدر بهتر نیست، بنابراین آنها هم نمی خواهند که از این روز تجلیل کنند و یا به میله جاها بروند.
آرامی باشه، صلح باشه، جمعیت خوب باشه، کمی اولادای ما خودم و یک جای آرام به فکر آرام بشینیم، یک چند دقیقه که اولادای ما بیچاره پر بال واس کنن، بگردن نیستن بسون بگردن، نترسن از انتحار انفجار راست نداشته باشن.
خود چی تصمیم دارید؟ کجا برید؟ کدام تفریگاه؟
خوش داریم کرج بریم دیگه، بغمان بریم، باغ بابر داریم، باغ بالا داریم، مثلا صیاد بریم، سهیل ارغوان بریم، هر جای بریم، اما از ترس نمی برایم. خدای نخواسته میگیم درا چیز گپ نشه، از خانه بریم چیز گپ نشه. هزار فساد است دنیا، انفجار است، انتحار است، اختطاف است، تکرکو است، تکر میکنه موترا پیشکان میزنن، نشه میکنن، بسیار یک رقم موترانه استن که فیر میکنن از خوشوقتی بگه پا آدم میترسه دیگه، برامده نمیتونیم.
با گفته شکیبا خالدی، کارمند یکی از دوایر دولتی، اقتصاد بیشتر خانواده ها تقاضا نمی کند آنطوری که دلشان می خواهد از سال نو پذیرایی بکنند. خانم شکیبا افزود هرگام معاشش با وقت و زمانش داده شود، تصمیم دارد که بعضی چیزهایی که به سال نو نیاز است بخرد و از این روز به خوشی تجلیل کند.
تجلیل خوب باید بکنیم، چرا که یک رسم معنوی ماست، مثلا پاکاریست، رنگمالیست، میله سمنک است، هفت میوه است. فعلا هیچ کار نکنیم چون که ماش نگرفته بودیم، به خاطر همون ماش مونده کارای ما. فرشویی میکنم، بعد از باز رنگمالی شاید کنم. رنگمالی گپا به مو خاطر مونده بود، دو ماش را بود ماش نگرفته بودیم، و اینال و کارا را که خلاص کردیم بخیر، باز پیسه باشه هفت میوه بگیریم، میله سمنک.
هفت میوه مثلا چی چیزا میگیری؟ چی وقت مندازی؟
ولی نمی باره ولی از چون من همه قصال من امرای مادرم یا امرای خوشویم بودم، فعلا اولین بار از اگه تصمیم دارم.
کالا و چیز برای خود اولادکای؟
نه ولی از شاید اگه دمی افته و خیر شروع کنم. فکر میکنم نظر به سالای گذشته قدر که مردم سابق تجلیل خوب میکد حالا نمیکنن، چرا که نامنی زیاد است. آدم اعتبار کده نمیتونه که ولی من دینی جای برم یا دینی باغ یا دینی یک جای انتحار اللحظه امکانش است که اول بخیر صلح بیاد افغانستان آرامی شود، باز دیگه گپای بعدیش انشاءالله حل میشه. خب به توکل خدا کند.
آشیانه، برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکث شده است. شما میتوانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
اما سید عبدالله، باشنده کابل، گفت تجلیل از سال نو نه تنها در افغانستان بلکه در شمار از کشورهای دیگر نیز با شکوه‌تر صورت می‌گیرد و باید مردم افغانستان نظر به توانشان از این روز به خوشی استقبال نمایند، زیرا آنان زمستان خسته کننده را سپری کرده و حالا که طبیعت سرسبز می‌شود باید خوشی کنند.
مردم افغانستان در ولایات مختلف، در کابل و در هرات و بلخص در ولایت مزار شریف که به میله گل سرخ مسما است، در اونجا مردم از ولایات و از کشورهای همسایه میآیند، در اونجا به شکل شکوان تجلیل میکنند و در این روز مردم افغانستان توریک فرهنگ نا ایجاب میکنه، لباسای جدید، فامیلا با هم رفت و آمد زیادتر میشه، کسانی که به دیگر عروس شدن اونا میان به خانه پدر خو، این رسامی رو به خانه پدر خو تا در یک گلیم همه با هم بشینن این سال نو به خوشحالی تجلیل کنه.
خودت چی آمادگی گرفتید؟
بله، ما طبق سالهای دیگر و قسمی که مردم دیگه آمادگی میگیرن، ما هم لباسای جدید برای فامیل، برای خود خو لباسای جدید و هفت میوه‌ای که جور بشه برای از اینا فامیل آمادگی گرفته.
از نظر خودت خوب است که خانواده تجلیل کنن از سال نو؟
بسیار خوب است، چون افغانستان مردم به خوشحالی نیاز داره. پس این خوشحالی رو چگونه به وجود بیاریم؟ پس سال نو و یا خوشی دیگه یک بهانه است برای خوشحالی مردم افغانستان. اگر ما سال نو تجلیل نکنیم و یا عید دیگر که داریم تجلیل نکنیم، پس انسان ها به صورت طبیعی به خوشحالی نیاز دارن که روحن و سال نو وقت سال جدید میشه، روز اول سال میشه، در اینجا طبیعت هم تغییر میکنه، طبیعت هم سبز میشه، وقتی مردم بیرون میشه از این طبیعت لذت میبرن.
خودتون جایی به تفریح میرین میبرین از خانه چطور؟
بله، ما همراه دوستا، همراه هم سن و سال و همراه فامیل در مناطقی که در کابل مشهور است، همراه فامیل و همراه دوستا در طی از این روز و در هفته های اول و کوهایی که نو تازه سبز شده، چون در این روز طبیعت تغییر میکنه، وقتی آدم از هر کوه و تپه میره لذت میبره، پس بینان به مناطق مختلف میره.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت عدلیه و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
نوروز از حدود 3000 سال به این سو از سوی مردم مناطق مختلف دنیا به خصوص کشورهای آسیایی تجلیل می شود. چنانچه پیشنه جشن نوروز با قبل از اسلام برمی گردد و بزرگداشت از این روز حتی پس از ظهور اسلام بوده که تا کنون هم ادامه داشته است. طی چند سال اخیر در میان شمار از افغانها در افغانستان مخالفت‌های با تجلیل از نوروز تا حد افزایش یافته که برخی آن را حتی حرام و خلاف شرع می‌دانند. از سوی دیگر بسم الله یک تن از علمای دینی افغانستان می‌گوید جشن نوروز از نظر شریعت حرام است، اما هرگاه نوروز بیشتر به عنوان یک جشن عنعنوی و فرهنگی و یک رویداد مرتبط با تحول طبیعت تبدیل می‌گردد، هیچ ممنوعیت شرعی در تجلیل از آن وجود ندارد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم دو عید را به مردم مژده داد، یکی عید سعید فطر است، دوم عید سعید اضحا است، که این دو عید به مسلمانان روز خوشی است، روز جشن است، روز هر نوع عبادت و خوشی و تفریح است. در شریعت عید نوروز حرام است، کدام ربط به شریعت اسلامی نداره، اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان ایره تجلیل میکنه، او مسئله جداست، به شریعت کدام ربطی را باید داده نشه، چون مردم از آمد بهار استقبال میکنه یا مردم جنگ زده هستیم و خار و زار و رنجیده و همه که در غم گرفتار است، تنها از روز نوروز نیک، از روزای جمعه، از روز جشن استقلال و انواع رخصتی دیگه که در افغانستان میتونیم به خاطر تفریح و ساعتیری خود استفاده کنیم، اما ربطی که از یک ما نوروز به شریعت اسلامی ربط دیتیم، این از دیدگاه شریعت مردود است.
نوروز در سال 2009 میلادی از سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو با عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشریت ثبت شده است. علاوه بر این، مجموع عمومی ملل متحد در سال 2010 میلادی با تصویب قطعنامه در 21 ماه مارچ مطابق اول عمل را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
بعد از این رحم کن بر دل دیوان
کردی.